بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز:
اگه کسی قبل از نماز مثلا خرمایی بخوره و حسش رو یادش بره در بیاره و برای نماز ظهر رو بخونه، نمیدونه حس داخل دهانشه و نماز عصرش رو که بخونه وسط نماز عصر یادش بیفته که الان بعد حس الان تو دهنمه ولی هیچ مزهی نداره، هم موقع هسته رو در بیاره، موقع نماز ایشون درسته؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن:
اگر بین نماز ظهر یا بین نماز عصر چیزی از این ذرات خرما که در دهان هست یا به هسته خرما هست، اینا اگر خورده بشه و خوردن حساب بشه، این نماز میشه باطل. اما اگر نه، چیزی نبوده که خوردن حساب بشه، ممکنه یه مزه‌ای تو دهان بوده و به صورت طبیعی خود به خودم فرو رفته، اما طوری نبوده که خورما خوردن حساب بشه، خوردن و آشامیدن حساب نشه، نماز صحیحه و باطل نیست. الله
الله. شنونده این نوشته: دامادم نماز نمی‌خواند. سوالم این است که رفت و آمد کردن با ایشان یا تناول غذا با ایشان از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
معاشرت کردن با انسانی که نماز نمی‌خونه اگر یه جوری بشه که تأیید بی‌نمازی او بشه، مثلا احساس کنه که حالا که نماز نمیخونه ما هم راضی هستیم، این جایز نیست بلکه واجبه. در صورت که احتمال تأثیر میره، ما او رو امر به معروفش کنیم و امر به نماز خوندنش کنیم. اما یه وقت نه، ما امر به معروف میکنیم و میدونه که از دستش ناراحتیم و رفت آمد ما با او موجب تأیید بی نمازیش نمیشه، میدونه ما از دستش ناراحتیم، گاهی هم اظهار میکنیم، در این صورت رفت آمد و غذا خوردن با او اشکالی نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، ساختن مجسمه های زینتی به شکل حیوانات اشکال شرعی دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
اصولا ساخت مجسمه های زیروح حیوان باشد یا انسان باشد، هر چیزی باشد، اینها اشکال دارد. البته مجسمه هایی که میشه ضرورتی نداره که کامل باشد، ولو اینکه نیمه هم باشد، بالاخره یک حیوان زیرو هست، حالا انسان باشد یا حیوانات دیگر یا پرنده، اینها اشکال داره و جایز نیست.
شنونده نوشته: من نذر دارم تا سفره حضرت زهرا سلام الله علیها رو برپا کنم، آیا مجازم فقط پول اون رو هزینه کنم و سفره نیندازم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبدی زنجانی گفتند:
در نذر کردن چند تا چیز رو باید لحاظ کرد. نذر برای اینکه منعقد بشه و لازم بشه، لازمه که صیغه شرعی اون خونده بشه و در صیغه شرعی او لازم است که نام خدا به زبان آورده بشه. بنابراین صرف این که شخص بگه من نذر مثلا سفره حضرت زهرا میکنم و اینها، این صیغه شرعی محسوب نمیشه. حالا اگر کسی نذر شرعی کرد، اون نذرش هم رجحان داشت، نتونست دیگه به نذرش عمل بکنه. مثلا به خاطر ویروس کرونا اجازه نمیدن دیگه سفره پهن بکنه و مثلا به نذرش عمل بکنه. گاهی اوقات نذری که کرده، نذر کرده سفره از زهرا بندازم، خب این نذر نکرده که تمام اهالی محل رو دعوت بکنم. خب این تو فامیل خودش، اون کسایی که باش ارتباط داره، میتونه تو همونا یه سفره بندازه و به نذرش عمل بکنه. خب همینطوری به نذرش عمل کنه. اما اگر مثلا نذر کرده که من سفره حضرت زهرا سلام الله علیها بندازم برای اهالی محل و اجازه نمیدن همچین اتفاقی بیفته، در معمول موارد اینها به نحو تعدد مطلوبه. یعنی یه نذر بر این تعلق میگیره، یه غذایی بدم به نیت حضرت زهرا و مطلوب دومش اینه که سفره انداخته بشه. حالا که مطلوب دوم نمیتونه عمل بکنه، به مطلوب اولش عمل کنه، یعنی مثلا با رعایت نکات بهداشتی غذا رو بسته‌بندی بکنه و اون رو مثلا به همسایگانش بپردازه.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10 551 329 10 552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته: مدت 10 سال است که از حلقه طلا استفاده میکنم. با توجه به حرام بودن استفاده از طلا، چگونه باید این گناه را جبران کنم؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
البته توبه میکنید و این را به کنار میگذارید و بعد با اعمال نیکتون جبران میکنید اعمال گذشته را، به افراد نیازمند به قدر توان کمک میکنید و در کارهای خیر شرکت میکنید و انشاءالله با کارهای خیر جبران میکنید گذشته را. و اگر با این نماز خونده اید، نمازهای شما شرعاً اشکال داره، منتها تدریجاً باید قضا بکنید. الله
الله. شنونده نوشته: من در نماز زیاد شک می کنم، به ویژه در تعداد رکعت های نماز. تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو در این باره بشنوید.
در مورد کسی که شک می کنه در رکعات نماز، خب این وظیفه شک معلومه، یعنی اگر شک در نماز دو رکعتی یا نماز سه رکعتی باشه، نماز باطله. اگه شک در نمازهای 4 رکعتی رکعت اول و دوم باشه، باطله. در رکعت سوم و چهارم باشه، دستورالعملی داره و طبق اون لازم عمل کنه. اما اگر بسیار شک میکنه، چنانچه شک او در حد کثیر و شک برسه، به شکش اعتنا نکنه و مبنای عمل رو بر هر شکلی که صحیح هست قرار میده و نماز رو تمام میکنه. اما اگر در حد کسی رو شک نباشه، باید به وظیفه شک عمل کنه. این نکته هم که مبنا رو بر اون شکل صحیح نماز بگذاره، مثلا این که شک میکنه آیا در رکعت دومه یا در رکعت سومه. خب اگه بناشو بذاره بر رکعت سوم و نماز رو تمام بکنه، نماز صحیحه. اما اگه شک بکنه رکعت چهارمه یا رکعت پنجم، دیگه بناشو بر 5 نگذاره، چون نماز باطل میشه. اون در اون صورت بناشو بر 4 میگذاره و نماز رو تمام میکنه و نمازش صحیحه. این در مورد کسی است که به حد کثیر و شک رسیده باشه. الله
الله. تک زمین رو خریداری کردم و بعد از چند ماه اون رو به همسرم هدیه دادم. آیا به این زمین خمس تعلق میگیره؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را این گونه گفتند:
اگر سال بر اون نگذشته خمس نداره، مانعی هم نیست که هدیه داده شود، مشروط به این که برای فرار از خمس نباشه.
الله الله.
در ورزش اگر آسیب به بدن وارد شود، به طوری که قرمز شود یا حتی در بعضی مواقع خون بیاید، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ کسی که چنین صدمه‌ای به طرف مقابل وارد کرده آیا ضامن است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
ضرب زدن به دیگران اگر موجب این بشه که جای ضرب قرمز یا سبز یعنی کبود یا سیاه بشه یا خون بیاد، این موجب دیه میشه. بله، بعد از واجب شدن دیه اگر صاحب حق از حقش بگذره و ببخشه، اون کسی که ضربه رو زده بری از ذمه میشه. اگر با ضربه زدن صورت طرف مقابل سیاه بشه، دیه اون 6 دیناره، یعنی معادل 20 گرم و 736 هزارم گرم طلا، البته طلای مسکوک، طلای سکه زده شده. و اگر سبز بشه نصف این مقدار، یعنی 3 دینار، معادل 10 گرم و 368 هزارم گرم طلای مسکوک. و اگر قرمز بشه صورت 1.5 دیناره، یعنی معادل 5 گرم و 184 هزارم گرم طلای مسکوک سکه دار. و اگر صورت نباشه، جای دیگر بدن باشه، نصف مقدار دیه صورت دیه ضربه خورده است. کسی که ضربه خورده اگر اون حقش رو ببخشه، دیگه اون ضربه زننده بر یا ذمه میشه، و اگر نبخشید باید به او بپردازن. در ورزش های رزمی اینها اگر ضربه ای که به طرف مقابل میزنن قابل توجه باشه، باید از این ضربه ها خودداری بشه، و اگر نه خیلی قابل توجه نیست، حرام نیست. گاهی ممکنه بدن طرف مقابل خون بیفته، اگر خون بیاد و خونی بشه، زخم بشه، پاره بشه، دیه اون رو دیگه باید پزشکی قانونی معین کنه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
همچنان از رادیو معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه شما دوستان بزرگوار هستیم و تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. زمزم احکام تکرارش 12:30 دقیقه امروز خواهد بود که انشالله در صورت علاقمندی باز هم بشنوید. اما می‌خوایم تو این فرصت بسته‌ای رو تقدیمتون کنیم در مورد وجوب امر معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی.
يا مولانا يا حسين
امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی این را انجام بدهد. این از طریق قیام است، از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است.
شاخص
مولانا یا حسین
شاخص امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نهضت حسینی.
اون بخش دیگر که مختصر عرض می کنم که مربوط به عموم مردم است، او عبارت است از در درجه اول امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی تقوا مورد توصیه امیرالمومنین است خیلی زیاد، اما در زمینه مسائل اجتماعی شاید هیچ خطابی به مردم شدیدتر، غلیظتر، زندتر و پرهیجانتر از خطاب امر به معروف و نهی از منکر نیست. امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. نهی از این منکرم لازم است. هر کسی به هر طریقی که میتواند، یک مسئول یک جور میتوانه، یک مشتری نانوایی یک جور میتوانه، یک کارگر نانوایی یک جور دیگه میتوانه نهی از منکر باید بکنن. این همه نان هدر میرود. من شنیدم طبق بعضی از آمارهایی که به ما دادن، مقدار ضایعات نان ما برابر است با مقدار گندمی که ما از خارج وارد کشور میکنیم. اینجای تأسف نیست؟ اتلاف برق، اتلاف وسایل سوخت، اتلاف مواد غذایی و از این قبیل چیزها، اینا همش منکرات است. نهی از این منکرات لازم است. امیرالمؤمنین نهی از اینها را یکی از محورهای اصلی توصیه‌های خود طبق نهج البلاغه قرار داده است. در باب مسئولین اون جور معشی کردن و عمل کردن و دستور دادن و قاعده معین کردن در باب عموم مردم هم اونها را در مسائل اجتماعی وادار کردن به حضور، به فعالیت، به احساس مسئولیت با همین امر به معروف و نهی از منکر. یک وقت دو نفر تاجرن، کاسبن، با هم همکاری میکنن، با هم رفاقت میکنن، او یک حکم دارد. یک وقت هستش که اون کسی که مسئول دولتی است، قدرت دست اوست، اجازه دست اوست، امضای اوست، او با یکی رابطه ویژه برقرار میکند. این اون چیزی است که ممنوع از گناه است، حرام است. نهی از او برای همه واجب است. در خود اون اداره، در خود اون بخش بر مافوق او، بر زیر دست او، همه باید او رو نهی کنن اگر فهمیدن. تا فضا برای کسی که اهل سوء استفاده است فضای تنگی بشود.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دوستان گرامی، بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه و همراه شما بزرگواران هستیم با پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاص و ریا دو واژه ایست که بیشتر مردم در باره آن کم و بیش اطلاعاتی داشته و دارند و در نهاد و ضمیر خود انسانهای با اخلاص را دوست می دارند و از افراد ظاهرساز و ریاکار تنفر دارند، که قرآن کریم از آن به شرک خفی یاد می کند و مؤمنان را بر حذر می دارد. در احادیث اهل بیت علیهم السلام اجمعین نسبت به شناخت این دو واژه و دوری از ریا و کسب اخلاص تأکید فراوان دارند. امیر بیان علی علیه السلام می فرمایند اخلص لله عملک و علمک و بغزک و اخزک و ترکک و کلامک و سمتک، خالص کن برای خدا علم و عملت را، خشم و آرامشت را، سکوت و سخنت را. حالا راه رسیدن به این اخلاص و دوری از ریا چگونه است؟ این مهم است. معمولا راهکار ارائه نمی شود، بلکه درد بیان می شود، درمان گفته نمی شود. این خود در جایگاه خود سخنی است که ما بایستی بدونیم به آسانی امکان پذیر نیست. سالها باید زحمت بکشد انسان، از دل و از دیده ات بد خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. سیمای فرزانگان به نقل از رساله لب اللباب اینطور می نویسد، گویند که روزی شاگردان سید بحرالعلوم ایشان را خندان دیدن. حالا سید بحرالعلوم کیست؟ من یکی از مقام‌های معنوی سید بحرالعلوم را اشاره می کنم کوتاه. ایشان از نظر مقام معنوی در جایگاهی قرار دارند که کمتر کسانی میتوانند به این موقعیت برسند. حضرت آیت الله صافی از آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نقل میکنه که یکی از شاگردان سید البحرالعلوم مرحوم میرزا محمد کرباسی طور میگه، میگه به مسجد سهله رفتم، دیدم سید، ببینید خواب نیست تا بیداری است، میگه شاگردی ایشان، میگه من خودم به مسجد سهله رفتم، دیدم سید بحرالعلوم ایستاده به نماز و تمام صحن پر از جمعیت و به او اقتدا کرده. من نزدیک در رسیدم و اقتدا کردم. نماز که تمام شد، تا سلام نماز را گفتم به اطراف نگاه کردم، دیدم هیچ جمعیتی در کار نیست. رفتم خدمت آقا، رفتم خدمت سید بحرالعلوم، رسیدم و گفتم آقا این جمعیتی که من دیدم به یک باره کجا رفتن؟ آیا اینها جن بودند؟ آقا فرمودند از کجا که ملائکه نبودند. این موقعیت سید بحرالعلومه. وقتی شاگردان او را خندان میبینن از ایشان میپرسن که ما تا کنون شما را با این بهجت و سرور ندیده بودیم. در جواب میفرمایند که اکنون بعد از 25 سال بالاخره موفق شدم ریشه ریا را در وجود خود بخشکانم. آری باید قلع ماده فساد کرد تا این گونه صفات در درون ما خانه داشته باشد. به جا این خواهیم رسید تا که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ظاهر سازی که به تلبیس و ریا دیو مسلمان نشود. ظاهرت چون بوذر و سلمان بود، باطنت همچون ابو سفیان بود. ظاهرت چون گور کافر پر خلل، و اندرون قهر خدا عز و جل. از برون طعنه زنی بر با یزید، و از درونت ننگ میبارد یزید. هرچه داری در دل از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز. بوی حرص و بوی کبر و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. در اینجا بد نیست که مطلبی را از سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قومی عرض کنم در باب اخلاص، که از کتاب مختصر الاحیاء شیخ شرف الدین نقل میکنه. ایشان در باب اخلاص قصه ای را بیان کرده که میگد که هر کس عمل خود را از روی خلوص انجام دهد، آثار و برکات اخلاص برای خودش و همچنین بازماندگانش تا قیامت پایدار خواهد ماند. ادامه میدهد که میگد وقتی خدای متعال حضرت آدم علی نبینا را به زمین فرستاد، دسته های مختلفی از حیوانات برای زیارت و عرض سلام نزد حضرت آدم آمدند و آن حضرت برای هر دسته به مقداری که شایسته بود دعا میکرد و در حق آنها دعا میکرد، تا اینکه یک دسته از آهوها خدمت حضرت آدم علی نبینا رسیدند. برای آنها دعا کرد و دست بر پشتشان کشید و نافه مشک بر اثر آن در آنها به وجود آمد. ببینید این مطلب در سفینة البحار است. وقتی با سایر آهوان برخورد کردن این آهوها، آنها بهشون گفتن از کجا این امتیاز را پیدا کردید که نافه مشک در شما به وجود آمد؟ آنها قصه را گفتن، گفتن ما خدمت برگزیده خدا آدم علی نبینا رسیدیم، او برای من دعا کرد، دست بر پشتمان کشید و از این رو دارای نافه مشک شدیم. این آهوها وقتی شنیدن به قصد زیارت حضرت آدم حرکت کردند و آدم نیز برای آنها دعا کرد و دست بر پشت این آهوها کشید، اما اثری نبخشید. نتیجه آمدن پیش آهوانی که صاحب مشک شده بودن، گفتن پس چرا آنچه به شما داده شد به ما ندادند؟ آنها در جواب گفتند چون شما این زیارت را از روی اخلاص انجام ندادید و قصدتان از این زیارت نافه مشک بود، لذا چیزی به شما داده نشد. شما باید اول اخلاص و فقط برای زیارت می رفتید، نه برای مشک. تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هرچی کنی جان نبری. تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا.